أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مسئله یک بیان امارات مفید ظن به قبله، امارات تشخیص قبله، مرحوم سید مواردی را به عنوان علامات و امارات تشخیص قبله مطرح فرمودند. در مسئله علامت اخیری که در عبارت عروه ذکر شده اینه که فرمودند قبله بلد المسلمین فی صلاتهم و قبورهم و محاریبهم اذا لم یعلم بناؤها علی الغلط. این که شخصی به شهری رفته مثلا برای تشخیص قبله، نگاه به محراب مسجد بکنه یا نگاه به قبرها بکنه، از راه نگاه به قبرها قبله بلد را تشخیص بده، میتونه به این اعتماد بکنه. تا وقتی که علم به خلاف نداشته باشد، علم به مخالفت این تشخیص قبله از اینها نداشته باشه، میتونه به این عمل بکنه، اعتماد به این عمل بکنه. دلیل بر این مسئله که حجیت داره محراب مساجد و قبور مؤمنین در تشخیص قبله حجیت دارد، دلیل بر این مطلب همونطور که در کلام مرحومای حکیم و اعلام دیگر اشاره شده، سیره قطعیه از متشرع هست. به حسب سیره برای تشخیص قبله این گونه عمل می کنن، از روی محراب، از روی قبر و اینها قبله را تشخیص می دهن. دلیل بر این هم سیره هست. اصل این مطلب جای اشکال نداره، به صورت فی‌الجمله که میتوان اعتماد کرد مسئله بلا اشکاله، بلکه همونطور که مرحوم آقای حکیم نقل کرده اند بعضی از فقها مثل مرحوم علامه در تذکره و غیر ایشان ادعای اجماعی در مسئله کردند که محراب و قبور اینها حجیت داره در تشخیص قبله. اونی که جای بحث داره و محل اشکال هست، محل بحثه، اینه که آیا این اعتماد به محراب ها، اعتماد به قبر ها حجیتش در اختصاص دارد به جایی که مکلف تمکن نداشته باشه از تحصیل علم به قبله، یا اینکه حتی اگر تمکن از تحصیل علم به قبله هم داشته باشد، این محراب و قبر مؤمنین این حجیت دارد، مثل حجیت بینه. در جایی را که بینه شهادت بدهد یا حتی خبر ثقه، بنابر حجیت خبر ثقه در موضوعات، شخص ثقه خبر بدهد به این که قبله این طرف هست، همونطور که بینه و خبر ثقه حجیت اینها اختصاص ندارد به فرض عدم تمکن از تحصیل علم، بلکه شامل فرض تمکن از تحصیل علم هم می شود، آیا حجیت محراب مساجد و قبور هم مثل بینه است، یا اینکه نه اختصاص دارد به جایی که اختصاص دارد به جایی که تمکن از تحصیل علم نباشه؟ مرحوم حکیم فرمودن ولو از بعضی از کلمات استفاده می شود که این حجیت اختصاص دارد به فرض عدم تمکن از تحصیل علم، ولو از بعضی از کلمات این گونه استفاده میشه، ولی ظاهر و موافق با بعضی از کلمات اعلام دیگر اینه که این قابلیت اعتماد دارد، حتی مع تمکن از تحصیل علم، حتی مع تمکن از تحصیل علم هم اینه، یعنی دلیل در بر حجیت، دلیل در مسئله که سیره باشه اختصاص نداره، به حسب سیره عمل میکنن به این محراب ها، حتی اگر بتوانن تحصیل علم بکنن، باقت نظر این حتی اگر بتوانن تحصیل علم بکنن اعتماد به این میکنن. بله، یه بحث دیگه هست و اون اینه که اگر بله محراب مسجد به یه نحوی باشه ولی شخص در تشریف قبله اعمال زن کرد، تحری کرد و جهت خاصی را به عنوان قبله به نظر خودش تشخیص داد با تحری به نظر خودش، اونم از باب زن، آیا در اون موارد هم میتواند به این محراب عمل بکنه یا نه؟ اونجا ممکنه کسی اشکال بکنه که در جایی که شخص خودش تحصیل زن کرد، به حسب اجتهاد خودش تحصیل زن کرد، اونجا نه، ممکن اونجا بگیم که اون در چنین موردی اون محراب و قبر مؤمنین حجیت ندارد در تشخیص قبله. وجهش هم معلومه دیگه، به خاطر اینکه سیره این موارد رو یقینا نمیگیره در جایی را که شخص خودش با اجتهادش ولو در حد تحصیل زن تحری کرده باشه، اینجا هم بخواهد به اون محراب، اگر اجتهاد او برخلاف اون باشه بخواهد به اون محراب عمل بکنه، در چنین موردی سیره وجود نداره. اینم علامت هشتم در تشخیص قبله. مرحوم سید در آخر همین مسئله یک بعد از بیان این علامت فرموده فی بعده، الا غیر ذلک، بعد از اینکه این علائم خاصه را، علائم هشتگانه را فرموده الا غیر ذلک که قواعد الهیئه و قول اهل خبرتها، غیر از این، اینا علائم خاصه بودن، غیر از این هم علائم برای تشخیص قبله وجود داره، از رای قواعد هیئت هم میتوان قبله را تشخیص داد. این که بر اساس قواعد علم هیئت قبله چگونه تشخیص داده بشه، مرحوم آقای حکیم در مستمسك سه تا طریق ذکر کردن، مرحوم آقای خویی دو تا از این طرق ثلاثه را ذکر کردن ولی مرحوم آقای حکیم سه تا را ذکر کردن. دو تا طریق از این طرق تشخیص قبله، بله، تعیین قبله بر اساس دایره هندیه هست. حالا این تسمیه این به دایره هندیه شاید بر اساس این باشه که اصلش از منجمین هند مثلا از قواعد نجومی اونها گرفته شده، بعدا در استفاده در تعیید مثلا خصوصیات بلاد در میان اهل هیئت و منجمین مسلمان مثلا پیاده شده، وجه تسمیهش اینه، ولی وجه دیگه ای نداره. دو تا از اینها از راه دایره هندیه هست که این دو تا راه در کلمات این دو طریق در کلمات متقدمین هم، فقهای متقدم هم ذکر شده بود. طریق اول از دو نحوه دایره هندیه که در حقیقت به تعبیر مرحوم نراقی در مستند، این دوتا هر دوتا استعمال دایره هندیه در تشخیص قبله هست ولی با دو کیفیت و با دو نحو مختلف. طریق اول که بله اصل این را مرحوم شیخ بهایی در کتاب حبل المتین آورده است، اینه که برای تشخیص قبله ابتدا باید جهات چهارگانه را تعیین کرد. در هر نقطه‌ای بخوایم قبله اون نقطه را تعیین بکنیم، جهت شمال، جهت جنوب، مشرق و مغرب حقیقی اون نقطه رو باید پیدا بکنیم. بعد از مشخص شدن جهات، اون جایی در نقطه خاص، زمین در زمین صاف، یه دایره رسم می‌کنیم. دایره را رسم می‌کنیم در این زمین و در این دایره که مجموعاً حولش 360 درجه هست، به وسیله خط شمال و جنوب که از او تعبیر به خط نصف النهار یا خط زوال می شود و خط مشرق و مغرب، این دایره را به چهار قسمت تقسیم می کنیم. دایره که درس کردیم در این زمین، این رو به چهار قسمت تقسیم می‌کنیم. اگه فرض کنیم که مثلا اینجا جهت جنوب این طرف باشه، جهت شمال این طرف باشه، بله مغرب جنوب، بله جنوب اگه این طرف باشه، شمال این طرف باشه، مغرب اون طرف هست و مشرق این طرف میشه. اگه اینجوری حساب بکنیم، خب این یه خطی از جنوب به شمال رسم میشه، در مقابل این خطی هم از مشرق به مغرب. با این دوتا خط که یکی خط نصف النهار هست، یکی هم خط مشرق و مغرب هست، این دایره به چهار قسمت تقسیم میشه. در هر قسمتی 90 درجه وجود داره، از جنوب تا مغرب، تا خط مغرب و مشرق، از جنوب تا این طرف مشرق، و همینطور این قسمت ها چهار تا قسمت قوس مساوی این دایره دارد. خب وقتی این قوس های چهارگانه را که هر کدوم از اینها 90 درجه هست، چون کل دایره 360 درجه هست، اینو اگه درجه بندی بکنیم، این درجات 90 گانه را علامت بگذاریم که از 1 تا 90 در هر قسمتی، اینا را اگه این کار را انجام بدیم، بعد بخواهیم قبله این مکان را تشخیص بدهیم، قبله مکان را تشخیص بدهیم، باید ببینیم که این مکانی که ما در او هستیم و قبله او رو میخواهیم تشخیص بدهیم چه نسبتی با مکه مکرمه دارد. یا این قسمت در عرض از مکه فاصله دارد، اختلاف داره، ولی در طول از مکه اختلاف نداره. طول جغرافیایی قبلا هم توضیح داده شد، فاصله هر بلد از اون خط نصف النهار گرینویچ که در حوالی لندن هست از اونجا حساب می شود. بله، طول بلد به فاصله هر بلدی از اونجا حساب میشه. عرض جغرافیایی هر بلد به فاصله‌ای که اون بلد تا خط استوا داره حساب می شود. تا خط استوا داره حساب بشه. روی حساب مثلا خود بله قم رو بخوایم حساب بکنیم، عرض قم یعنی فاصله قم از خط استوا 34 درجه 39 دقیقه است. طول قم یعنی فاصله ای که قم از خط نصف النهار لندن داره، گریوین داره، 50 درجه 55 دقیقه است. خب در این باب ما الان دایره هندیه را که رسم کردیم، اون بلدی که می‌خواهیم قبله اون بلد را تشخیص بدهیم، اگر این بلد در از جهت طولی با خط از جهت طولی با مکه اختلاف نداشته باشه، بلکه طول او مساوی طول مکه باشه، فقط از جهت عرضی با مکه اختلاف داشته باشه، یعنی فاصله او با خط استوا از مکه مختلف باشه، در این موارد تعیین قبله خیلی واضح هست. چون اگر عرض او بیشتر باشه، یعنی فاصله او از خط استوا بیشتر از مکه باشه، یعنی نزدیک به قطب شمال هست، فاصلهش از خط استوا بیشتره، طبعا قبله او به این میشه که از شمال خودش را به طرف جنوب ببینه دیگه، از خودش در نیمکره شمالی هست، عرضش بیشتر از مکه هست، همین مقدار که به طرف جنوب به ایستاد قبله او هست، جنوب حقیقی قبله او هست. عکس او باشم همینه، اگر طول مکه 21 درجه هست، اون بلدی که قبله او رو میخواهیم تعیین بکنیم 10 درجه تا خط استوا فاصله داشته باشه، او برای اینکه به قبله توجه بکنه باید به قطب شمال توجه بکنه، به نقطه شمال تعیین. اون جایی که عرضاً اختلاف داشته باشن، طولاً اختلاف نداشته باشن، تعیین قبله اینها معلومه، یا به طرف شمال یا به طرف جنوب. اگر عرضاً اختلاف نداشته باشن، طولاً اختلاف داشته باشن، همه اونها مثل اون بلد مثل مکه در عرض 21 درجه باشه، فاصلهش از خط استوا 21 درجه باشه، طولش مختلف باشه، اینم حکمش روشنه. چون اگر طول او بیشتر باشه از مکه، فاصله او از گرینویچ بیشتر از مکه باشه، باید به طرف بله باید به طرف چپ نگاه بکنه، اگر به این طرف. اگر طول او کمتر از مکه باشه، یعنی طول مکه بیشتر باشه، به طرف راستش نگاه میکنه دیگه. این بلاد مشکلی ندارن. روی حساب این قسمت را که مرحوم آقای حکیم توضیح دادن، فرمودن که بله، حالا این قسمت در کلام مرحوم آقای حکیم این قسمت چون واضح بود خیلی نیومده که در جایی را که چیز باشه، ولی در کتاب دیگه اومده که اون بلادی که یا فقط در طول اختلاف دارن یا فقط در عرض اختلاف دارن، این برای اون بلاد مشکلی نیست. عمده تعیین جهت قبله، سمت قبله برای بلادی هست که هم در طول هم در عرض با بلد با مکه مکرمه اختلاف دارد، مثل ایران، بلاد ایران، قم، که مثلا هم در طول اختلاف داره هم در عرض اختلاف داره. اینها که هم در طول هم در عرض اختلاف دارد، قبله اینها را چگونه میتوان تعیین کرد؟ خب این دایره هندیه با این دو تا نقطه، دو تا خط شمال جنوب و مغرب و مشرق رأس شده، به چهار قسمت تقسیم شده. ما الان این دایره با چهار خط با چهار قسمت مساوی را داریم. برای اینکه مثلا در قم هستیم بخواهیم قبله قم را تعیین بکنیم بعد از تشخیص دادن جنوب حقیقی، جنوب و شمال حقیقی، فرمودن که راه اینه، مرحوم شیخ بهایی در حبل المتین فرموده راه اینه که شما با توجه به اینکه هم در طول هم در عرض قم مثلا مختلف هست، شما در اینجا بله اختلاف بین قم و مکه را در طول در نظر بگیرید. اختلاف بین مکه و قم در طول چه مقداره؟ طول مکه 39 درجه و 50 دقیقه است، طول قم 50 است، اختلاف حدود 11 میشه دیگه. اختلاف در طول بین مکه و قم 11 درجه میشه. شما به اندازه اختلاف این بین دو تا طول، اختلاف بین دو تا طول از خط جنوب به طرف مغرب بله فاصله بگیرید، از نقطه جنوب به طرف مغرب، جنوب اگه اینجا باشه مغرب اینجا بود، از نقطه جنوب به طرف مغرب به مقدار این فاصله به مقدار این اختلاف فاصله بگیرید، این 11 درجه از این طرف، از در نقطه جنوب این مقدار از خط فاصله بگیرید، در پایین قبله در پایین دایره که شمال باشه به اندازه یا 11 درجه از این فاصله بگیرید، 11 درجه بالا 11 درجه پایین. خب این دوتا نقطه 11 درجه ای که بالا قرار دادی تعیین کردید، پایینم 11 درجه، اینو به وسیله یه خطی به هم وصل بکنید. یه خطی رسم شده است از اون نقطه 11 درجه جنوب بالا 11 درجه شمال که این خط موازی با اون خط شمال جنوبه، موازی با خط شمال جنوب. خب این مقدار، این اختلاف طول این را که اینجوری حساب کردید، یه خط اینگونه ای رفت کردید، خط اینگونه ای که این فاصله داره از جنوب به طرف مغرب، از این طرف هم از شمال به طرف مغرب، این به اندازه 11 درجه این خط رفت شده. این بله، با در نظر گرفتن اختلاف بین طوله یکی این خطی شما رسم کردید. حالا بیایید اختلاف بین عرضین رو هم در نظر بگیرید. عرض قم با عرض مکه هم مختلفه. عرض قم 34 درجه 39 دقیقه هست، ولی عرض مکه 21 درجه 25 درجه هست، یعنی حدود مثلا 13 درجه از جهت عرضی قم فاصله بیشتری دارد از خط استوا. این 13 درجه ای که اختلاف عرض این دو بلد هست، برای در اینجا هم به خاطر این اختلاف عرضی شما از این خط مشرق و مغرب، از این خط مشرق و مغرب به طرف جنوب، از این خط مشرق و مغرب در قسمت مشرق 13 درجه بالاتر برید، این به طرف جنوب، در قسمت مغرب هم 13 درجه بالاتر. این دو تا نقطه 13 درجه را به هم وصل بکنید، می شود یک خطی موازی با خط مشرق و مغرب، یک خط موازی با خط مشرق و مغرب. خب این دو تا خط که رسم شده، این دو تا خط که یکی خط موازی شمال به جنوب بود، یکی هم خط موازی، این دو تا خط در یک نقطه همدیگر رو قطع میکنن. این نقطه هم اینجاست. شما از اون مرکز دایره، اون دایره هندی رو که رسم کردی، در طریق اول مرکز دایره همون بلدی است که شما در اون بلد قرار دارید، مرکز دایره اونه. از مرکز دایره یک خطی رسم بکنید به اون نقطه تقاطع دوتا خط، تقاطع دوتا خط. اون دوتا خط چیه؟ دوتا خط، یک خط موازی خط شمال و جنوب، یکی دیگر هم خط موازی مشرق و مغربه. این از مرکز دایره که شما یک خطی اینجوری رسم بکنید، این همینجور که میره به طرف محیط دایره، این خط قبله، سمت قبله به همین صورت معلوم میشه. این فرمایش، این مطلبی است که در کلام اصلش در کلام مرحوم شیخ بهایی بوده در حبل المتین، و مرحوم های حکیم هم آورده با این مقدار تغییر در عبارت اینجا. بله، بعد از این که دایره را رسم کردن، مرحوم شیخ بهایی فرمودن که این دایره را رسم کردید، نقطه شمال و جنوب را که تعیین کردید، نقطه مغرب و مشرق را که تعیین کردید، ثم تعد من نقطه الجنوب او الشمال، یا وش شمال، هر دو صحیحش وش شمال، من نقطه الجنوب و شمال به قدر ما بین طولین، همونی گفته شده، همون 11 درجه از اون نقطه شمال و جنوب به اندازه 11 درجه این طرف میرید. تعد من نقطه الجنوب او الشمال به قدر ما بین طلوعین الى المغرب، ما بین طولین الى المغرب، از این به طرف مغرب میرید، همینی که اینجا گفته شده، به طرف مغرب میرید. ما به انزاد طول البلد على طول مکه که مفروض مینه، حالا عکسش هم گفته اونجایی رو که طول بلد کمتر باشه، اونا بعدا در کلام مرحوم آقای حکیم هست. خب اینجا پس از نقطه جنوب و شمال، یعنی از خط جنوب و شمال، شما این مقدار فاصله گرفتید، با 11 درجه خط موازی رفت کردید. و من نقطه المشرق والمغرب به قدر ما بین الارضین الی شمال، این نقص ارضو. از نقطه مشرق و مغرب هم در جایی که طولش بیشتر باشه، از نقطه مغرب و مشرق الی جنوب، الی شمال مال جایی است که ارضش کمتر باشه، ولی جایی که ارضش بیشتر باشه قم در طرف جنوب. به قدر و من نقطه المشرق او المغرب به قدر ما بین الارضین الی جنوب، در جایی که زیاد. این دوتا نقطه را درست کردید، این نقاط چهارگانه را که درست کردید، این نقاط را به هم وصل بکنید، این 11 درجه، این فاصله پایین با 11 درجه بالا، این 13 درجه ها هم به هم وصل میشه. و تخرج من منتهى الاجزاء طولیه خطا موازیا لخط الزوال، که همون خط شمال جنوب باشه. و من منتهى الاجزاء الارضیه خطا موازیا لخط الاعتدال، این دو تا خط رو رسم میکنید. فیتقاطع ذانک الخطان داخل الدائره، غالبا این دو تا خط همدیگر را در اینجا قطع میکنن، در این قسمت همدیگر را قطع میکنن. حالا که همدیگر را قطع کردن، شما وزن بکن، از مرکز دائره خطی را به اون نقطه تقاطع رسم بکن. فصل بین مرکزها و نقطه تقاطع به خط منتهن الى محیطها فاو علا صوب القبله، اگه اینجوری رسم بکنی این خط قبله حساب میشه. خب با این توضیح اونایی که طول اینها بیشتر باشه، بلادی که طول اینها بیشتر، طول جغرافیایی اینها بیشتر از مکه باشه، با این دایره هندیه به این کیفیت قبله اونها معلوم میشه. ولی نقاطی که از جهت عرضی بیشتر هستن ولی از جهت طولی کمتر هستن، اونجا باز به همین صورت از من نقطه جنوب و شمال الال مشرق میشه، به عکس اونجا مغرب بود، اونجایی که طول کمتر بود مشرق، این میشه مغرب، مغرب بود میشه مغرب. این هم در فرمایش آقای حکیم هست. و این نقص طولن و زاد ارزن از مکه یحسب من نقطت الجنوب و شمال الال مشرق و من نقطت المشرق و المغرب الال جنوب، اونجا به طرف جنوب، اینم به طرف مشرق، و به همین صورت. و انزاد طولن و نقص ارزن، اونم به حسب حالات دیگه، اونم به عکس اون میشه دیگه. در قسمت طول اگر به طرف مثلا بالا بود، در قسمت زیادی طول به طرف بالا بود، در قسمت کمی طول به طرف پایینه، در قسمت عرض به طرف راست اگه بود، در زیادی عرض به طرف راست بود، در کمی عرض به طرف چپه. به همین صورت فرمودن که قبله، اینم یک راه برای تعیین قبله است که از راه تعبیر میکنه از این به، یعنی از راه رسم دائره هندیه. بله؟ کجا؟ دیگه حالا به اندازه چیز میشه، حالا با دایره یه جوری چیز بشه که قابل چیز باشه. حالا دیگه، حالا این دیگه، بله، اون ریز شدن اینها، مثلا بعضی از گونیه ها که دارن مثلا درجات بالای بیشتری را مثلا چیز میکنن، حالا از طریق اونا دیگه. این طریق اول، پس طریق اول رسم دایره هندیه، ولی اون مقدماتی که احتیاج دارد اینه که طول جغرافیایی این بلد و عرض جغرافیایی خود اون بلدی که یراد و تعیین قبله او معلوم بشود. به این کیفیت در قبله تعیین میشه. منتها آیا اینجور تعیین قبله به صورت دقیق هست، تحقیقی هست یا تقریبی هست؟ اهل هیئت خودشون گفتن که این حالت تقریبی دارد، تحقیقی نیست. یکی از وجوه تقریبی بودن که در کلام محققین این فن اومده، از جمله در همین کلام مرحوم سردار کابلی در تحفت الاجله اومده، فرموده این تقریبی هست. وجه تقریبی بودنم اینه که اون که شما بله موازی معدل النهار قرار دادید، یعنی موازی نقطه موازی خط مشرق و مغرب قرار دادید، به صورت دقیق موازی نیست، همه جا موازی نیست، چون یه مقدار به دقیقه موازی نیست، روی این حساب این تقریبی می شود، به صورت دقیق نمیشه. اگر موازی حقیقی بود این به صورت به تحقیق می شود، تعیین سمت قبله به تحقیق بود، ولی چون موازی نیست، به حقیقتا موازی نیست بلکه با یه مقدار فاصله حساب می شود، یه مقدار انحراف نسبت به موازات حساب می شود، روی این حساب این تقریب نیست. این وجه این طریق این نحوه اول از تعیین قبله بر اساس دایره هندیه. بله دیگه موازی نیست دیگه، عملا میگن موازی نیست دیگه، به صورت دقیق این دو تا خط، این خط مغرب ما الان اینجوری این 11 درجه اینجوری رو با 11 درجه اینجوری چیز کردیم، ما الان اینو موازی حساب کردیم. اگر موازی حساب بشود خط قبله اینه، ولی عملا به صورت واقعی اون خطی که مدار شمس در حسب روزها قرار میگیره به دقیقه موازی این نیست، مدارات شمس در روزها موازی با خط معدل النهار نیست دیگه، موازات حقیقی نیست، به حسب واقع خارجی موازات ندارن دیگه، موازی نیست، یک مقدار انحراف داره. معنای انحراف یک مقدار اینه که این رو قطع میکنه دیگه، یه مقدار حالت اوریب داره دیگه، اوریب خیلی واضح نداره، ولی به هر حال حالت اوریب داره، حالت اوریب که داشت از اون موازات خارج شد. اگر موازات حقیقی داشته باشه این تعیین میشه تعیین دقیق و تحقیقی، ولی چون موازات حقیقی این خط رو ما اینجا رسم کردیم، یعنی به تقریب رسم کردیم، موازی او حساب کردیم، ولی به دقیقه موازی نیست. به دقیقه بخواه حساب کنید در یک نقطه همدیگر رو در حقیقت قطع میکنن دیگه، خط معدل مدارات شمس موازی اون که خود معدل النهار، اون که خطش اون که اشکال در اون نیست، اون خط دیگه مدارات شمس در روزهای دیگر، مدارات شمس در روزهای دیگر، اون در روزهای سال اون موازی با خط معدل النهار میگن نیست دیگه، عملا اینطور نیست، در یه قسمتی او رو قطع میکنه، منتها خیلی مقدار چیزش خیلی کمه. خب این بله این طریق اول، پس طریق یعنی خود طریق اول رسم دایره هندیه بود، ولی با استفاده از دایره هندیه به دو نحو میتوان قبله را تشخیص داد. نحو اول این بود، مرحوم آقای حکیم فرموده که هناک طریق آخر، راه دوم که از راه با که این نحوه دوم از استعمال دایره هندیه در تشخیص قبله. بله این وجه دوم، نحوه دوم اینه، تعبیر آقای حکیم در اینجا لعل الاولا من ذالکه، این طریق آخر مال حرف دیگه، فرموده لعل الاولا من ذالک، اولای از نحوه اول اینه که شما این دایره هندیه را که رسم میکنید در نحوه اول مرکز اون دایره هندیه بلد خودتون بود، در نحوه اول این بود دیگه، مرکز دایره هندیه بلد خودتون بود، ولی در نحوه دوم دایره هندیه رسم میکنید با مرکزیت مکه مکرمه، یه دایره هندیه رسم میکنید، یه دایره رسم میکنید، فرض میکنید که مکه مکرمه در او رو به عنوان مرکز او قرار میدید، بعد به همین صورت خط شمال و جنوب و مشرق و مغرب را در نظر میگیرید، حساب میکنید، یعنی رسم میکنید، بعد موضع اون بلدی که اورید تعیین قبله او، موضع او را از نظر طول و عرض جغرافیایی تعیین میکنید، موضع او چقدره، مثلا قم عرض جغرافیایی چه مقدار هست، طول جغرافیایی چه مقداره. خب اگه اینجوری باشه شما یه دایره اینجوری دارید، مرکزش هم مکه مکرمه است، مرکزش اینجاست، ولی حالا قم رو بخوایم حساب کنیم، این بلاد مختلف را نسبت به مکه حساب بکنیم، یا این بلد مثلا از جهت طول طول بیشتر از مکه طولش هست، اینو باید این طرف خط حساب بکنید. کمتر از مکه به طرف لندن باشه، این طرف خط حساب میکنید. از جهت عرض جغرافیایی هم این را به طرف مثلا بالاتر از مکه باشه، حالت شمال نزدیک به قطب شمال باشه، اینا بالای این خط حساب میکنید. پایین با بل عرض او پایین خط استوا پایین مکه باشه که 21 درجه است، اینا پایین خط حساب میکنید. معمولا یه دایره اینجوری که شما رسم کردید، موضع اون بلد آخر را بالاضافه الی مکه در اینجا مشخص میکنید. اون بلد آخر اگه مرکز دایره این باشد، اون بلد آخر طولاً چه مقدار بالاتر از مکه هست، چه مقدار به طرف راست یا چپ هست، عرضاً چه نسبتی با این مکه داره. موضع اون بلد رو مشخص بکنید نسبت به این مکه. موضعش بلد قم مثلا موضعش اگه اینجا باشه، شما از این نقطه‌ای که بلد هست، از اون نقطه خطی رسم میکنید به مرکز دایره، از مرکز دایره که مکه هست به اون نقطه رسم بکنید، بعد این میشه همون سمت قبله اون مکه. اون را بیاورید تا ادامه بدهید تا آخر محیط دایره، مقدار انحراف قبله اون بلد از جنوب یا از شمال معلوم میشه که چه مقداره، از مشرق و مغرب معلوم میشه. اینم طریق دوم. فرموده به این صورت که شما از این دایره میتوانید استفاده بکنید. ولی بله، فرموده لعل الاولا من ذلک ان ترسم الدائره المذکوره و تفرز مکه المشرفه فی مرکزها. این دایره مرکزش هم فرض کردیم مکه، ثم یوزع البلد فی موضعها من الدائره من حیث طول و العرض. این اون بلدی که ارید قبله او موضعش رو مشخص کنید چه نسبتی داره. از جهت طولی قم مثلا 11 درجه، از جهت عرضی از مکه بالاتر هست، از 11 درجه از این خط مشرق و مغرب بالاتره، از جهت طولی هم 13 درجه. خب 13 درجه بیشتر هست. خب 13 درجه به طرف مشرق، 13 درجه به طرف مشرق و 11 درجه از این خط بالاتر، این نقطه اینجا میشه محل قوم. ثم بله یوزع البلد فی موضعها من الدائره من حیث طول و العرض ثم یرسم خط مستقیم من البلد الی مکه. خط مستقیم از بلد با توجه به موضعی که برای او مشخص کردید که نقطه خاصه، از اون نقطه خطی را رسم میکنید به این مرکز، ادامه میدید تا به اون دایره برسد. ثم ینظر، حالا برای اینکه به اون محیط برسد، ثم ینظر مقدار ما بین موضع تقاطع الخط مع المحیط و بین ال. اینو به اینجا چیز میکنید، بعد ببینید که این اینجایی که چون اونجا که نمیتونه قبله رو تشخیص بدید، باید به محیط بخوره. تو اگه به محیط بخوره، شما این نقطه رو اگه فرض کنید که مثلا افتاده این، اگه اینجور اگه ادامه پیدا بکنید تا اینجا، شما در این صورت این فاصله این را تا غرب حساب میکنید، فاصله این را مثلا تا جنوب یا تا شمال حساب میکنید، معلوم میشه که این چه مقدار انحراف از جنوب به طرف غرب داره دیگه. باید به اونجا برسه، باید به اونجا برسه تا معلوم بشه. این خط وسط را تا خود وسط، تا مکه، این تا بیرون نیومده، تا اون خود دایره نیافتاده، تا ما بتونیم فاصله او را از جنوب و مغرب حساب بکنیم. فرموده ثم یرسم الی المحیط ثم ینظر مقدار ما بین موضع تقاطع الخط مع المحیط، یعنی اینجا این موضع تقاطع را ببینید چه مقدار از جنوب چه مقدار از مغرب فاصله داره. و بین احد النقاط الاربع فذلک المقدار هو مقدار الانحراف. معلوم حکیم این طریق دوم. این طریق دوم هم در کلمات متقدمین هم بوده دیگه، مرحوم در مستند مرحوم نراقی هم فرموده اینم نحو ثانیه از نحوسانی، از رسم دایره هندیه، از استعمال دایره هندیه در تشریح قبله اینه که اینجوری انجام بدید: ان بعد رسم دایره و استخراج خط الزوال و تقسیم الاربا یعد من القوس التي في جهت انحراف البلد بقدر اجزاء الانحراف و بین و یوصل بین منده ها و مرکز دایره، اون نقطه، اون مقداری که اون طول عرض جغرافیایی رو که مشخص کردیم، از اون یک خطی به مرکز دایره رسم می‌کنیم. فهو خط صوب القبله و جهت الانحراف من الجنوب الى المغرب ان كان البلد شرقيا شماليا من مکه، یعنی زاد طولا و عرضا، و منه الى المشرق ان كان غربيا یعنی شمالیا، بله، از جنوب به طرف مشرق اگر غربی باشه، یعنی از جهت طولی کمتر باشه، از جهت عرضی عرضش بیشتر باشه. اینم طریق این نحوه دوم از رسم دایره هندیه. مرحوم آقای حکیم فرموده بله، یه راه دیگه هم وجود داره، طریق دیگه ای. دیگه حالا معمولا دیگه اون دیگه برای خود قوم، کل قوم اینه دیگه، نقاط این طول عرض جغرافیای بلاد را حدودا حساب میکنن دیگه، در جداولی که خود مرحوم محقق نراقی که این همین بحث دایره هندیه را چیز کرده، فرموده که ما هم یه تمام طول و عرض همه بلاد را در یه جدولی قرار دادیم که دیگه افراد میخوان چیز کنن احتیاج به کتابی دیگه ای نداشته باشن، ولی این طول و عرض بلاد در جداول قبل در معمولا معین شده دیگه، از جمله در همین تحفت الاجله طول بلاد، عرض بلاد، همه اینها مشخص شده، منتها کل بلد را یک کاسه در نظر گرفتن دیگه، و الا بلدی که طولانی باشه در محلات او بخواد حساب بکنه اون دیگه خیلی دقیق میشه، اون دیگه قابل محاسبه نیست، اون مقداری که چیزه بله به صورت در حدودی میشه دیگه، و اون مرکز بلد این بر اون حتما منطبقه، ولی اطراف و اینها دیگه با اونم به نسبه حساب میشه. این در این بله وجه، یعنی در حقیقت دو تا تالات، دو تا نحو شد، یعنی دو تا طریق شد. حالا اصل طریق اگر رسم دایره هندیه باشد، این دو تا نحو از رسم دایره هندیه. راه سوم و طریق سوم این همونی است که معروف هست که در برای با توجه به این که در دو روز از سال در وقت زوال خورشید بالای کعبه مشرفه است، به طوری که هیچ سایه‌ای برای شاخص در اونجا وجود ندارد. و با توجه که در دو روز از سال یک حال اینجوری اتفاق می افتد که خورشید به صورت دقیق بالای کعبه هست، روی همون بله عرض 21 درجه همون جا هست، در وقت زوال بالای کعبه هست، قبل و بعدش نه، در وقت زوال چون خورشید بالای کعبه هست که حالا وقتش هم که بله وقتش هم هفتم جوزا، هشتم جوزا و 23 سرطان حساب میشه. حالا با همین چیز معمولا اینجور معروف شده که هفتم خرداد و 25 تیر میشود. در اون وقت زوال اگر شخص در هر منطقه‌ای که هست یه شاخصی قرار بدهد، در وقت زوال مکه، نه وقت زوال بلد، نه در قوم، وقت در همین مدرسه، وقت زوال مکه که حالا تعیینش هم در کلام مرحوم‌های حکیم هر که چیزی تعیین میشه وقت زوال مکه، در وقت زوال مکه که حدود یک ساعت بعد از زوال مثلا ظهر، زوال ظهر در قوم هست، در وقت زوال اگر یه شاخصی قرار بدهیم در همین مدرسه، در همین مکانی که میخواهیم قبله او را تشخیص بدهیم، و برای اون سایه‌ای که برای این شاخص قرار داده میشه، این سایه همون جهت قبله هست، چون خورشید بالای کعبه هست، در اون وقتی که خورشید بالای کعبه هست به این شاخصی که ما قرار دادیم بتابد، سایه ای که ایجاد می شود اون سایه همون جهت قبله هست. اینم طریق سوم که بعد دیگه همین به همون سایه که هست دیگه، در هر جایی که خورشید که مقابل ما هست وقتی سایه قرار بده، سایه به این طرف دیگه، ما به طرف خورشید نگاه میکنیم دیگه، به همون طرف خورشید که نگاه بکنیم میشه این. بله وقت قبله، بله اینم راه سوم برای تشریف قبله، منتها این راه سوم، این طریق سوم مقدماتی داره. این مقدماتش را ما چگونه حساب بکنیم، چگونه به دست بیاوریم تا با بعد از به دست آوردن این مقدمات از این طریق استفاده بکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.